اشکهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما به آغاز تنها هست که گر گرفته تن باغ که تشنه لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما را نمانده است دیگر وقت گفتگو، ما را نمانده است دیگر وقت گفتگو تا درد خیش با تو بگوییم مو به مو. از خار گرچه گرد حرم پاک کرده ای، تا شام و کوفه راه درازی است پیش رو. خون گوشواره ها زده بر گوش های من، صد بغض مانده جای گلوبند در گلو. تنها گذاشتیم تنت را و می رویم، اما سر تو هم سفر ماست کو به کو. بیتاب نیستیم خدا حافظت پدر، بیتاب نیستیم خدا حافظت پدر، بیاب نیستیم خدا حافظت عمو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروزمون. عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه و اشکتون و حزنتون انشاءالله مستدام. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم این ایام رو بشون.
علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم. آرزوی قبولی عزاداری ها برای همه عزیزان و توفیق بهتر عزاداری کردن و خالصانه تا آخر ماه سفر و همه عمر انشالله برای همه عزیزان داریم. انشالله که عزیزان هیچ وقت از کشتی نجات امام حسین پیاده نشن و متمسک باشن به آقا ابا عبدالله. و جا داره که از این تیتراج اول برنامه هم تشکر کنیم، هم از آقای صالح علا و هم آقای روحنی که زحمت کشیدن واقعا تیتراج و اشعار و هم طرز خوندنشون واقعا دلرباست. انشالله
پست مطلع خوبی ها جای فرستاد برای برنامه ما که واقعا از جناب آقای صالح علا عزیز تشکر میکنیم. خوش لفظ، خوش مضمون.
بله
انشالله که معجور باشن و واقعا این تیتراج ابتدایی که در ایام ماه محرم تقدیم دوستان میشه حاصل تلاش خیلی از دوستان هست، مخصوصا جناب آقای صالح علا که زحمت کشیدن خوندن و سرودن. خیلی خیلی ازشون تشکر میکنیم. خب حاجای فرستاد ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که هفته های گذشته خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم که حقیقت دین و مغز دین و روح دین محبته، این حدیث های کوتاه رو من تعمد دارم که تکرار بکنم تو ذهن بیننده ها بمانه. که الدینو هو الحب و الحب هو الدین، تو یه جمله کوتاه بخوایم دین رو معنا بکنیم، دین یعنی محبت، محبت یعنی دین. یا پیغمبر خدا فرمودن محبت من و محبت اهل بیت من اساس و بنیاد اسلامه، حبی و حب و اهل بیتی اساس الاسلام. یک بحث زیبایی هم در قرآن بعضی از آیات مطرح شده، هم در روایات ما در اصول کافی هستن، یکی دو تا باب مفصل این موضوع رو امامهای ما بیان فرمودن که ما یک اسلام داریم و یک ایمان. اسلام اگر کسی شهادتین بگه و اقرار به خدا، به پیغمبر، به معاد بکنه، یعنی اصول دین رو قبول بکنه، این به زبان که اقرار بکنه خونش محفوظه، میتونه با مسلمان ها رفت آمد بکنه، پاک بدنش، حق ازدواج با مسلمان ها داره، این احکام ظاهری اسلام برش بار میشه. یک اسلام ظاهری داریم و احکام ظاهری که برش بار میشه. ولی ایمان اون وقتیه که در قلبش اون حقیقت جا بیاز کنه، یعنی از زبان به قلب و جواره و اعضا با محبت تسری پیدا کنه، جاری بشه، اون میشه ایمان.
یعنی از اسلام شروع میشه و منجر به ایمان میشه.
بله بله. مثالی که مثلا تو روایات هم آمده، مثلا کسی که وارد مکه شده، این خانه خدا نرفته، وقتی که وارد خانه خدا بشه اون موقع میگن مسجد الحرام وارد شده. یا کسی که تو مسجد الحرام رفته تو خانه کعبه نرفته، ولی کسی که تو خانه کعبه رفت هم تو مسجد الحرام رفته هم تو مکه وارد شده. که ایمان اینه که بریم تو خانه کعبه، یعنی به دلبر وصل بشیم، به محبوب وصل بشیم، به صاحب خانه وصل بشیم. آیاتی که عزیزان میخوان مراجعه بکنن، سوره مبارکه حجرات که تلاوت آیاتم هم به همین سوره رسیده امروز، خدای مهربان میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب زمان جاهلیت به صرف این که شهادتین میگفتن، میگفتن ما مؤمنیم، ایمان آوردیم. قالت الاعراب آمنا، صریح قرآنه. خدای مهربان به اینا میفرماید نه، با صرف گفتن و شهادتین انسان مؤمن نمیشه. بگید اسلمنا، بگید ما مسلمان شدیم. بله، اقرار به زبان که اکثر مسلمان های ظاهر نما همینو دارن، اقرار به زبان فقط مرحله اول احکام ظاهری اسلام بر انسان بار میشه، این مسلمان هست. ولیکن نگید ما مؤمن شدیم. مؤمن وقتیه که ایمان و محبت خدا، محبت چهارده معصوم تو دل نفوذ بکنه و جاواز بکنه.
پس میشه مرتبه بالاتر اسلام،
بالاتر اسلام، و در واقع از پوست به مغزم تسری پیدا بکنه. اسلام پوسته ظاهریه ولی ایمان مغزه و روح و جانه، که مغز و روح و جان باور قلبی و محبت قلبیه که اگر اون بیاد مؤمنید. خدا صریحا به اعرابی که فقط اقرار به زبان میکردن میفرمد نگید ما مؤمنیم، لا، نه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان مال قلبه، مال دله. ولی اگر ایمان، محبت، باور به قلب سرایت کرد، معاد رو باور کرد، خدا رو باور کرد و به عشق و محبت رسید، اون مؤمن واقعی هست. که ما تو روایات هم فراوان داریم، از چندین معصوم این تعبیر رسیده که ایمان چیزیست که در قلب قرار بگیره و مهر و محبت ایجاد بکنه. تعبیری که هم از امام باقر علیه السلام، هم از امام صادق، هم از پیغمبر خدا نقل شده که حبنا ایمان و بغضنا کفر و نفاق. محبت ما یعنی محبت پیغمبر، محبت اهل بیتش، این ایمانه. اگر این محبت تو دل آمد با پوسته ظاهری، اون میشه مؤمن واقعی. ولی اگر به اصطلاح صرفا به زبان آورده، ممکنه اعمال ظاهری هم انجام بده ولی تو دلش جان باز نکرده، یا دشمنه، بدش میاد، از پیغمبر بدش میاد، به زور مسلمان شده، از اهل بیت بدش میاد، این در واقع کفره، یعنی کفر باطنی داره. فرمود محبت ما ایمانه، دشمنی ما کفره، نفاقه، یعنی این مؤمن واقعی نیست. ببینید این چیزی که در تاریخ ثبت شده، تمام اینایی که آمدن کربلا و در جاهای مختلف با امامهای ما عناد ورزیدن، دشمنی کردن، اذیت رسوندن، آزار رسوندن، اینا قطعا مسلمان ظاهری بودن. یعنی خود امامهای ما با پاکی با اونا مقابله میکردن، آب اگه میدادن میخوردن، بدنشون رو پاک میدونستن، همه اینه که منافق هم بودن چه بسا دور پیغمبر بودن، اسلام ظاهری رو داشتن، شهادتم میگفتن،
ولی ایمان نداشتن.
ایمان نداشتن، ببینید
به قلبشون نرسید.
نرسیده اون معاد باوری که آقای حسینی بحث میکردن دیروز که خیلی جالب بود، یا محبت به پیغمبر، محبت به اهل بیت. ایمان وقتی است که به عشق آدم برسه، به محبت. اگر اینها خدا را دوست داشتن، اگه پیغمبر را دوست داشتن، اگه امامتون را دوست داشتن، جرأت میکردن اینطور بی‌ادبی بکنن؟ جرأت میکردن آب به شش ماه هم ندن؟ کمبودشون چی بوده؟ پوسته را داشتن، مغز را نداشتن. ولی اصحاب امام حسین هم مغز را داشتن هم پوست. من همینجا خدمت بینندگان عرض بکنم که بعضیا میگن پوست کافیه، بعضیا میگن مغز کافیه. باید هر دو تا با همه. یعنی باید هم انسان به زبان اقرار بکنه، با اعمال و رفتارش نشون بده، نگه دل من پاکه، من دوستشون دارم. الان خیلی هستن میگن ما امام حسین رو دوست داریم.
بله.
دروغ هم نمیگن.
بله.
یک درجه کم ایمانو دارن، ولی این ناقصه. نمیخوایم بگیم این به درد نمیخوره، نه کم، ناقصه. و ما اگر این محبت به اعمال و جوارح هم برسه، این میشه کامل. در هر صورت کمبودی که اینا داشتن، محبت این پوسته ظاهریه، باید با مغز با هم باشه. ولی اصل و اساس مال مغزه. اون اگر باشه انشالله خود اون رو هم توفیق میده. محبت که شدت پیدا کرد، انسان به اعمال و جوارحش هم سرعت میده. محبت رو باید تشدید که زیاد کرد. راه زیاد شدن محبت انشالله میگیم در جلسات بعدی
انشالله.
عرضم بودور شما، پس ما یک اسلام داریم، یک ایمان داریم. ایمان محبته. حبنا ایمان و بغضنا کفر و نفاق. این حدیثی است که انشالله حفظ بکنن عزیزان، زیرنویسم بکنن. محبت ما ایمان، دشمنی ما کفره. ولو به ظاهرم ممکنه شهادت میگه ها، ولی در واقع این نفاق داره. این انشالله سعی بکنیم این محبت در دلمون نفوذ بکنه. اگر در دل نفوذ کرد، تعبیر بزرگی که میفرمودن که ولایت و محبت معلم سر خانه است، یعنی تو خانه دل منشینه، رشته ای در گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواست. فقط شما این شعله محبت رو زیاد بکنید و معلم سر خانه به انسان یاد میده که چه کار بکنیم. وقتی آدم عشق شدید شد، به قول حافظ میفرماید که رهروان را عشق بس باشد دلیل. یعنی خود محبت بهت میگه چه کار بکن. من از خیلی جلوترها دوست داشتم که داستان یک محب واقعی که واقعا عاشق واقعی، مؤمن واقعی بوده، که میتونه الگو باشه برای همه قشرها، در این برنامه بیان بکنم، که امروز الحمدلله توفیق پیدا کردیم. یک شخصیتی که واقعا آقای شریعتی از ته دل عرض میکنم که هر وقت شرح حالشون رو میخونم، میشنوم، گوش میدم، واقعا شارژ میشم. شخصیتی به نام اویس قرن که اسمشو شنیدن عزیزان.
بله.
که ایشون در سوریه هم دفنه، انشالله خدا امنیت اونجا برقرار کنه. به یکی از مراجع قم میگم ما در سوریه رفتیم، سر قبر ایشون هم زیارت کردیم، فکر میکنم طرفای حلب اون طرفا باشه، چون در جنگ صفین شهید شدن در رکاب مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. خب شما ببینید اویس قرن امتیازها و ویژگیهایی داشته که ایشون رو اویس قرن کرده، که تیکه‌های درباره ایشون از پیغمبر امام رسیده که واقعا انسان انگشت به دهن میشه، واقعا شگفت آوره. اولا جناب اویس قرن از اول عمر تا آخر پیغمبر رو زیارت نکرد.
هیچ وقت؟
هیچ وقت. ندیده کامل شده. یعنی ما الان مثل زمان غیبت، ما هم پیغمبر رو ندیدیم، امام رو ندیدیم. بعضی میگن آقا ما اگر ببینیم چنین میشه چنان میشه. نه خیر. دیدن البته خیلی خوبه، ما افتخار میکنیم امام زمان رو ببینیم، پیغمبر رو، اهل بیت رو ببینیم، آدم هم شعار میشه بلا شک. ولی میخوام عرض بکنم مشکل ما این نیست. مگه اینه که کربلا آمدن امام حسین نمیدیدن؟ فرمودین عمامه پیغمبره، این همه حضرت خودشو معرفی کرد. مگه اینه که دور پیغمبر بودن، پیغمبر رو اذیت کردن، مگه پیغمبر رو نمیدیدن؟
دیدن اصل نیست.
دیدن اصل نیست. دیدنی که با محبت باشه، دیدنی که با معرفت باشه، با مغز باشه. اویس قرن تا آخر عمرشون پیغمبر رو زیارت نکردن. و همینجا هم عرض بکنم مثل اویس هم زیاد بودن. مگه در زمان پیغمبر یا امام معصوم که حاضر بودن در مدینه یا در مکه، مگه همه اینا که کشورهای دیگه بودن میتونستن برن امام رو ببینن؟ نخیر، مثل ما بودن. یعنی خیلی ها مثلا خراسان بودن، امامشون تو مدینه بود، اصلا امامشون رو ندیدن. پس این مانع نمیتونه بشه. اگر محبت رشته قلبی ایجاد میکنه، پیوند روحی ایجاد میکنه، آدم مثل محبوبش میشه. پس اویس قرن تا آخر عمر نه او پیغمبر رو دید، نه پیغمبر او رو دیدن. و این داستانم حالا عرض بکنم بد نیست، اویس قرن هیچ عنوان‌های ظاهری نداشته، یعنی نه مال، نه ثروت، نه تشخص، نه پست، نه مقام، نه پوز، نه مدرک، نه حوزه، نه دانشگاه، نه استاد حوزه و دانشگاه بوده، بگیم مثلا عالمی بوده در اون زمان فوق‌العاده بوده، نه نه، یک شترچران بوده، یعنی چوپان بوده، ساربان بوده.
عجب.
بله، یعنی شترهای مردم رو میبرده در صحرا به عنوان چراگاه میچرونده و به عنوان یک ساربان شتربان بوده و از مردم به اجرتی میگرفته و مادرش هم تأمین میکرده که به مادرش خیلی خدمت میکرده. من همینجا میخوام عرض بکنم راه رسیدن به کمال، به سعادت ابدی، شرطش این نیست که آدم آیت الله باشه، عالم برجسته‌ای باشه. یه وقت میخواد رهبر یک جامعه بشه، خب اون فرق میکنه، شرایط خاصی میخواد، ولی میخواد انسان کامل بشه، وارسته بشه، با پیغمبر مشهور بشه، در جان قلب پیغمبر جا باز کنه. میتونه تو هر قشری باشه، تو هر محیطی باشه، در یمنی که هنوز مسلمان نشده بودن، یه کشور دیگه بوده، یه شهر دیگه بوده، ولی ببینید این ارتباط، وقتی اوصاف پیغمبر رو شنید از دور ایمان آورد و به قدری عمل میکرد به فرامین پیغمبر و مطیع بود، یک آدمی که شترچران بوده واقعا. از مادرش اجازه گرفت یک بار که من برم مدینه خدمت پیغمبر شرفیاب بشم. خب مادرش هم بهش اجازه داد، منتها با شرط کرد که شما که میخوای بری نصف روز بیشتر حق نداری در مدینه بمانی، نصف روز بمان، پیغمبر رو زیارت کن، برگرد. خب از اون راه دور حرکت کرد، آمد محضر پیغمبر برسه در مدینه. اتفاقا روزی آمد که پیغمبر مسافرت بودن، پیغمبر تشنه نشدن، چون با مادر شرط کرد بود، مادر بهش امر کرد. این اطاعت ها، ما اینم روایت زیباییه، چون از چند معصوم هم هست که بالاترین چیزی که افراد به خدا نزدیک میشن، افضل و ما یتقرب و به المتقربون، طاعت الله و طاعت رسوله و حب الله و حب رسوله و حب اولی الامر، فرمان بردن و محبت. بالاترین چیزی که ما رو به خدا، به چهارده معصوم نزدیک میکنه، اطاعت خدا و پیغمبر و محبت خدا و محبت پیغمبر و محبت اولی الامر اهل بیته. شما حرف گوش بدید و محبت داشت، با محبت قطعا بدونید با این بزرگواران مشهور میشید، از همه به خدا و به اینا بیشتر نزدیک میشید. و اویس این شاخصه ها را داشته. خب آمد پیغمبر نبودن، گفت خود محبت به انسان آرامش میده. به اصطلاح یک شعری به اصطلاح یه بار دیگه هم خوندم که عاشقان با خود محبت عشق میکنن، خواهی به فراق کوش، خواهی به وصال، من فارغم از هر تو، مرا عشق تو بس. یعنی با خود محبت، اصلا محبت محبوب رو در دلش حاضر و ناظر میدونه، با وجود خودش میدونه. ولی زاد چون مادر عم کرده بود، برگشت پیغمبرم ندید، پیغمبرم رو زیارت نکردن. ولی این تیکه خیلی عجیبه، پیغمبر که برگشتن فرمودن که من یک نوری در خانه حس میکنم. این چه نوریه؟ شاید هم حضرت قطعا خبر دارن، ولی به خاطر اینکه به دیگران توجه بدن، پیغمبری که نورش عالم رو گرفته، نور معنویتش، ولی این چوپان باید چقدر نور داشته باشه کنار خورشید عالم تا به پیغمبر بتابه، که پیغمبر احساس یک نورانیتی، لطافتی تو این خانه بکنن. فرمودن که من یک نوری تو این خانه میبینم، نور کیه، چیه، اضافه شده به نور خونه ما. گفتن آقا یه چوپانی از یمن اومد به نام اویس، عاشق شما بود، مشتاق دیدنش، ولی شما نبرگشتن. فرمودن بله، این نور اوه.
از این نور منشأش کجاست؟ منشأش هم محبت نسبت به پیامبر.
محبت ما خانواده نوره. نوره. ببین ما در آیه نور، سوره مبارک نور، یهدی الله لنوره من یشا. خدا هر کسی که میخواد به نور خودش هدایت میکنه. این نور وجود پیغمبره، این نور وجود اهل بیتن. اگر در دلی بتابه روشنی میده. مثل این که خورشید میتابه به یک شیء شفافی، اون نور از اون منعکس میشه، در واقع همون نور پیغمبره، منتو به قلب اویس تابیده، این برگشته تو خانه پیغمبر، پیغمبر تجلی کرده. والا این همه آوازها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، به یک معنا هم نور واقعی خداست که به قلب پیغمبر تابیده. به یک معنا نور اصلا خود خداست که از خدا تعبیر، یکی از اسمای خدا نوره،
الله نور
السماوات والارض. پیغمبر ما نور تعبیر شده، امام ها تعبیر به نور شدن، قرآن هم تعبیر به نور شده. قرن اویس قرن یک شخصیتی است که من این تعبیرایی که عرض میکنم واقعا میخوام عرض بکنم لرزه به آدم میندازه. نداریم برای کسی دیگه. پیغمبر ما بارها رو به یمن میکردن و این تعبیر رو داشتن، انی اشم رائحة الرحمن من الیمن و شوقا الیک یا اویس القرن.
عجب،
خیلی عجیبه،
تعبیر بلند پیامبر خدا،
سید انبیا، سرور عالم، کسی که همه اماما فدایی هستن، کسی که حضرت زهرا فدایی او هست، کسی که خدا به او مباهات میکنه، دیگه از پیغمبر مبالاتر نه. بابا یه چوپان چقدر تو دل پیغمبر باید جواز کنه؟ بیننده های عزیز، شما پیامک بدید به من بگید این اسرار چیه واقعا. اگه میگم اویس پیغمبرزاده بود، امامزاده بود، آیت الله بود، مثلا یه چیز فریخته
در رکاب پیغمبر بود، آره مثلا جزء اصحاب بود،
اصلا پیغمبرم تا آخر عمرش ندید، ولی چقدر تو دل پیغمبر جواز کرده پیغمبر رو به یمن بیسته، با او نجوا بکنه، با او عشق بازی بکنه، بگه من بوی خدای رحمان رو از یمن استشمام میکنم، واه شوقا الیک یا اویس القرن، ای اویس القرن من چقدر مشتاق دیدن هست تو هستم. بس که امام زمان علیه السلام جان همه عالم به قربانش، بگه من چقدر مشتاق فلانی هستم، کاش میدیدمش. اصلا کسی به خاطر این جمله هزارها بار جان بده کم
جا داره،
جا داره. سرور عالم پیغمبره، ما اینا شوخی که پیغمبر که ماینتق عن الهوا، یعنی گفتارش محبتش تمام کنترل شده از بالاست، قلب او قلب الله است، هر چی که خدا میخواد میاد تو اون قلب، اونجا حریم امن خداست. در روایت دیگه داریم که پیغمبر خدا میفرمودن که تفوه و روائح الجنه من الیمن، یعنی بوهای بهشتی، نسیمهای بهشتی از یمن استشمام میشه، یعنی از یمن بوهای بهشتی منتشر میشه به همه عالم
به خاطر شخص اویس،
به خاطر اویس قرن. خیلی عجیبه. من همین نکته رو باز اینجا عرض بکنم بد نیست. بعضیا میگن آقا اویس آدم خوبی بوده، برای خودش خوب بوده. یعنی یک بحثی ما داریم توی ادبیات، میگیم یک فعلی لازمه، یک فعلی متعدیه، یعنی این برای خودش خوبه. خب ولی یک کسی میاد همه دنیا رو خوب میکنه، نه خیر. اویس قرن ما روایت داریم خوبی او اینقدر بالاست و محکمه، این تعبیر برای کم کسی آمده یا نیامده، حالا من خیلی مراجعه نکردم، که پیغمبر خدا فرمودن اویس در یک جایگاه قیامت قرار میگیره، به مثل قبیله ربیعه و مضر از عالم شفاعت میکنه. در حجاز مثل این که الان ما در بخوایم یک کشور پر جمعیت مثال بزنیم، به چین مثال میزنیم،
بله.
1,500,600,000,000 جمعیت داره. اون زمان در منطقه جزیره العرب دو تا قبیله بودن، جمعیتشون از همه قبایل بیشتر بوده، ربیعه و مضر نام داشتن. وقت در عرب مثل بوده، اگر کثرت فراوان عدد رو میخواستم بیارم،
اونا رو مثال میزدن. بله.
پیغمبر ما میفرماد به عدد قبیله ربیعه و مضر، یعنی هزارها هزارها نفر، جناب این چوپان، جناب اویس قرن، میگم اگه آیت الله بود تو دانشگاه در تو حوزه ما تعجب نمیکردیم. خیلی عالمیه که کتاب نوشته، قلم فرسایی کرده، یادگار گذاشته مثلا، ولی یه چوپان میخوام راه رو باز بکنم، به قول آیت الله حرف خیلی مثال قشنگه. اگه یه کسی درو باز کرد رفت تو خونه، چوپان بود، کشاورز بود، کارگر بود، غلام بود، برده بود، معلوم میشه میشه بری تو خونه. از این نمونه ها مستورا به نشون دادن که میشه بریم تو خونه. پس این یه چوپان راه رو باز کرد، ندیده بود پیغمبر.
نگیم نمیشه ناامید بشیم،
کم میشه، به کمال نمیشه برسیم. نخیر، اویس قرن در یه جاییست که میتونه میلیون ها نفر رو شفاعت بکنه و میکنن به مثل ربیعه، قبیله و مضر. پس یکی از ویژگی‌هاشون این بود که جناب اویس قرن اطاعت میکرد. مادر گفت که نصف روز برگشت. از راه دور به پیغمبر عشق می‌ورزید. یکی از ویژگی‌های جناب اویس قرن این بود که عاشق خدا بود. اینقدر سجده رو دوست داشت. ما خیلی روایت داریم اینایی که میخوان با پیغمبر خدا مشهور بشن زیاد سجده کنن یا سجده ها رو طول بدن. پیغمبر سجده رو خیلی دوست داشتن. چند تو حدیث داریم پیغمبر خدا گفتن آقا ما خیلی دوست داریم با شما مشهور بشیم. میفهمیدن بر من کمک بکنید، اعانت بکنید به طول دادن سجده یا زیاد سجده کردن. محدث قمی در منتعلمال نوشته که اینقدر عاشق خدا بود، عاشق عبادت بود جناب اویس قرن، میگفت امشب شب سجده است، امشب شب رکوعه، که حال میکرد با رکوع و سجده. ازش پرسیدن آرزو هم داری؟ گفت من آرزو دارم کاش همه دنیا یک شب بودی و اون شب رو به یک سجده گذراندم. خیلی عاشق خدا بوده، عاشق عبادت و انس با خدای متعال بوده. یکی از ویژگی های جناب اویس این بوده که جناب اویس عشق و علاقه به دنیا نداشت، زندگی خیلی ساده، راضی و قانع، شطور چرانی میکرده، خرج خودش و مادرش رو در میورده و به ذکر خدا عبادت خدا میپرداخت. دنبال دنیا رفتن آدم از خدا پیغمبر دور میکنه، حرص دنیا، طمع دنیا، و یک زندگی ساده، لباس ساده. یکی از ویژگی های جناب اویس قرن این بود که خیلی میگن متواضع بوده، افتاده بوده، گاهی تو کوچه با بچه‌ها بازی می‌کرد. خود پیغمبر ما هم جور بودن، هیچ تعین و تشخص، این سنخیت بوده که اویس رو اینقدر بالا برده. این خیلی حرف دارم تکرار میکنم که پیغمبر بارها رو به یمن بگه من بوی خدای رحمان رو از یمن استشمام میکنم. بوی خدا، بوی رحمان، هم بوی بهش هم بوی خدا، هر دو تعبیر آمده. و به عنوان سید تابعین، ما یه اصحاب داریم یه تابعین داریم. تابعین اونه که پیغمبر رو ندیدن بعدن اومدن، اینا میگن تو. یعنی برگزیده ترین تابعین جناب اویس قرن بود،
اینقدر مقامش بالا بود.
یا تو روایاتی داریم که روز قیامت ندا میدن حواریین پیغمبر کیا هستن، سلمان، ابوذر، مقداد میان، حواریین اصحاب خاص الخاص نزدیک ندا میدن حواریین حضرت علی کیا هستن، چون حضرت علی رو زیارت کردن.
بله.
روز حواریین حضرت علی میگن اویس قرن بلند شد. اویس قرن، عمرو بن حمزه، چند نفر بودن از عاشقان حضرت علی، اونا میارن تو میدان. این تواضعش، فروتنیش، زندگی زاهدانش،
اطاعت و فرمان،
با بچه‌ها بازی میکرده، رو زمین میشسته، ساده زندگی میکرده، به قول ما عنوان و تشخص برای خودش قیافه نمیگرفته، پوز نداشته، سر و صدا نداشته، گاهی یه گلیم ساده میپوشیده، لباس ساده. بچه‌ها میگفتن بیا با من بازی کن، باشون بازی میکرده. تو روایت داریم کوچه محله جای میرفت کسی بهش اعتنا نمیکرد، توجه نمیکرد، نمیدونستن این چه شخصیتیه. و پیغمبر ما هم بارها بهش فرمودن به اصحابشون که کسی از یمن خواهد آمد به نام اویس، من او رو ندیدم، ولی سلام من رو به او برسانید. که بعد از شهادت پیغمبر خدا که اویس قرن آمدن در مدینه، اصحاب افتخار میکردن که سبقت بگیرن برن سلام پیغمبر رو به جناب اویس قرن برسن. و وقتی سلام پیغمبر رو بهش رسوندن، سجده افتاد، خیلی خدا رو شکر کرد و تشکر کرد که من مثلا چه لیاقتی دارم که پیغمبر برای من سلام بفرسته، که این ویژگیش هم خیلی مهمه. بعدم اومد خدمت مولا امیرالمومنین علیه السلام و در رکاب حضرت علی پا بر جا بود. در جنگ صفین که پیش آمد، من با حضرت علی بیعت کرد، گفت من با مال، جان، همه چیز فدایی شما هستم، در رکاب شما هستم. و اسب و مرکبم نداشت، تو روایت داریم جزء پیاده ها بود، نظام پیاده بود و جنگی تا به شهادت رسید، که این افتخار بزرگ نصیب شد که جانش رو فدای مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بکنه. واقعا داستان اویس، زندگی اویس که اینطور به اصطلاح در جان پیغمبر، در قلب مولا امیرالمومنین جا باز کرده. حالا یه شعری هم به اصطلاح شما خوندی یا آقای رکنی خوندن که
گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی،
در یمن.
من با تو چنانم ای نگار یمنی،
کندر
عجبم که من تو ام یا تو منی.
تو منی. خیلی شعر قشنگ،
خیلی خوب.
من در همین رابطه این خاطره رو عرض بکنم، در رابطه با اویس قرن، که اویس قرن وقتی اومدن مدینه، اینا بعضی از این منافقینی که خیلی هم پیغمبر رو اذیت میکردن و واقعا همین نوعی هستن که در مدینه بودن ولی چون بی پیغمبر بودن در یمن بودن، ولی اویس قرن در یمن بود ولی تو قلب و جان پیغمبر، در رکاب پیغمبر که نبود. به اویس گفتن تو که پیغمبر رو نهیدی، قیمتی نداره، ما پیغمبر رو دیدیم، ما در رکاب پیغمبر بودیم. اویس قرن به اینها فرمودن که در جنگ احد که شما ادعا میکنید که جزو فراریان بودن، که شما ادعا میکنید در رکاب پیغمبر بودید، پیشانی پیغمبر رو شکستن، دندان پیغمبر رو شکستن، کدوم دندان پیغمبر آسیب دید؟ گفتن نمیدونیم، ولی میدونیم پیغمبر دندانش رو شکستن. گفت من همون روز در یمن بودم، آسیبی به دندان من رسید، یقین کردم همین آسیب به محبوب من پیغمبر خدا رسیده. که این واقعا از حالا ممکنه برای بیننده ها سنگین بیاد، ولی من خدمت یه متخصص اطفال بودم، برای بچه اینا برده بودیم، مریض بود. خب آقا فراوان ما داریم که افرادی که به هم خیلی مهربان و محبت شدید دارن، مثلا بچه تب میکنه مریض میشه، مادرم تب میکنه
گرداش و سرایت
میکنه. این واقعیتیه. ما دو تا هستن طلبم با برادری کاسبه، دو قلو هم، یکی قوم یکی شیرازه. میگه انقدر ما روحمون به هم نزدیکه، من غمدار میشم او در شیراز غمگین میشه، من خوشحال میشم، من مریض میشم، اصلا ربطی به هم نداریم، من سرما میخورم اونم اونجا سرما میخوره. میخوام عرض بکنم اینا رو خیلی
دور از ذهن
نبانن. افرادی که روحن با هم اتصال دارن، غمهاشون، شادیهاشون، فراز و نشیبهاشون، مریضی و صحتشون، گفت من اونجا فهمیدم به عزیز من، محبوب من، پیغمبر خدا یه همچین آسیب رسیده، به دندان من رسیده. یعنی من با پیغمبر بودم، شما با پیغمبر نبودید. یعنی وقتی که بی من باشی در کنار منم باشی در یمنی، ولی اگر با من باشی در یمنم باشی با من هستی. انشالله این عشق، این محبت، این اتصال قلبی. یک استاد بزرگواری داشتیم خدا رحمتش کنه، همیشه این دعا رو تکرار میکرد. آخر دعا میگفت انشالله قلبمون با قلب امام زمان یکی بشه. همونجوری که ما پوسته ظاهری احکام رو اجرا میکنیم، و این پوسته ها وقتی ارزش داره که با قلب و مهر و محبت و قاطی شدن و یگانگی باشه. انشالله با قلبمون قاطی بشیم با پیغمبر، با چهارده معصوم، که حب ما ایمانه. محبت با پوسته ظاهری اسلام این ایمان کامل رو تشکیل میده. امیدواریم که انشالله اویس قرن الگو باشه، راه باز کرده یه چوپان برای همه. حداقل هم اگه ما به اونجا دستیم، ما گفت من غلام غنبرم، غنبر غلامت، یا علی. یعنی اگر یه مغناطیس یک آهنربا یه چیزی رو جذب میکنه، اگر اون سوزن اولی نه، سوزن دوم سوم هم بچسبه، اونا رو هم جذب میکنه. اگرم شما عاشق پیغمبر، عاشق اویسش بشو، کفشف کن غلاماش بشو، کفشف کن عزاداری امام حسین بشو، غلام غلام اونها بشو، بازم تو رو بلند میکنه.
بله.
انشاءالله امیدواریم که جزو عاشقان و محبین خالص و مخلص پیغمبر و اهل بیت باشیم، به برکت پیغمبر و اهل بیت و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خیلی حکایت امیدوار کننده بود
خیلی
فرحساز، خیلی زیاد. و نکته اصلیش هم محبت و عشق و جذبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. بسیار ممنون، متشکرم. ان شاء الله بتونیم برسیم و ان شاء الله در این مسیر گام برداریم. امروز صفحه 515 مصحف شریف جزء 26 قرآن کریم قرار روزانه ماست. آیات پایانی سوره مبارکه فتح و آیات ابتدایی سوره مبارکه حجرات در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز می‌گردیم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شروع قرارزانه امروز ما با نام مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و چه روزی بهتر از امروز که از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنویم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث صلوات چون ادامه داره، من اجازه میخوام که
اول نکته قرآنی
رو بگم بعد بحث صلوات.
خیلی خوب
بچه‌ها، اولین آیه از این سوره مبارک حجرات یک موضوع مهمی رو خدای متعال بیان فرمودن که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و تقوا الله ان الله سمیع علیم. ای کسانی که ایمان آوردید، خطاب به مؤمنینه، مؤمن گفتیم اونیست که ایمان در قلبش عشق و محبت حد خوش میده. یکی از چیزایی که خدا فرمان داده اینه که هیچ وقت از خدا و پیغمبر جلو نیفتید.
یعنی چی؟
آها، چون خیلی جا هست که خدا و پیغمبر یک فرمانی دستوری میدن، ما بیش از اونها جلوتر از اونها میریم. همین آیه شأن نزولش اینه که بعضیا پیش روی پیغمبر راه میرفتن، تقدم ظاهری، بی ادبی بود، باید انسان پشت سر بره. هم در رفتار و کارهاشون، مثلا پیغمبر یک جایی میگفتن صلح، اینا میگفتن نه جنگ. یه جای پیغمبر میگفتن جنگ، اینا میگفتن صلح. یعنی اطاعت نمیکردن، پیشروی میکردن. یا پیغمبر روز عید قربان قبل از اینکه دستور قربانی رو بدن و خودشون قربان جلوتر رفتن قربانی کردن. این جلو پیش افتادن بر پیغمبر و خداست. یا مثلا در مسافرت پیغمبر روزشون رو خوردن، گفتن مسافرید، بعد گفتن نه ما نمیخوریم. یا نماز باید شکسته بخونیم، گفتن نه ما نمیخوریم، ما درست میخونیم. اینا همش مواردی که
اجتهاد میکردن.
و این آیه دقیقا درباره وسواسی ها، یعنی مصداق بزرگش که ما بحث وسواسی رو پنج شش هفته داشتیم، خدا و پیغمبر میگن این چیز پاکه، میگه نه به دلم نمیچسبه. اینا کسانی هستن که قطعا بر خدا و پیغمبر و قرآن جلو میزنن. خدا و پیغمبر میگن یک بار شستی پاکه، آب دو دقیقه ریختی پاکه، وضو یک بار ریختی درسته، میگه نه به دلم نچسبیده. این جلو افتادن بر خدا و پیغمبره، یعنی بدعت خلاف. بیایم این آیه رو عمل بکنیم هر جوری که اونا گفتن،
تسلیم باشیم، همون نکته که شما بارها اشاره کردید.
این تسلیم، اویس قرن شاخصه مهمش تسلیم بودن و محبت داشتنه. هم محبت داشت و هم تسلیم. البته اگه محبت شدید بود تسلیم آدم میشه، آدم محبوب واقعی در دلش جواز کنه تسلیم میشه. و یک نکته‌ای هم راجع به اویس قرن یادم رفت، یک کسی اویس رو کنار نهر فرات دید، گفت یک موعظه نصیحت منو بکن، از کجا به این مقامات رسیدی؟ ایشون فرمودن روزی چند دقیقه درباره آخرت فکر بکن که این دنیا گذرانه و رفتنیه. درباره آخرت ببینید، بین ما و حضرت آدم تمام آبا اجدادمون از دنیا رفتن، حالا مگر افرادی که حالا پدرشون فقط یه رتبه اول یا پدر بزرگ، ولی بعدیا همه رفتن از دنیا. ما هم تو این قافله داریم میریم، 100 سال دیگه هیچ خودمون ما نیست. این بدنی که بعدن خاک میشه الان خاکش حساب کن، اینقدر غصه بدنو نخور، بر تن متن، بر تن آفرین تن. اویس گفت بیا فکر آخرت، اقرار به معاد، آخرت، روزی چند لحظه چند دقیقه به فکر معادت باش، تو زندگیت متحول میشه، خدایی میشه، آخرتی میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب، اون سیر انا الیه راجعون خلاص جلو چشمون باشه. بسیار خوب، نقطه صلوات رو بعد تو بود که
بله، ما تو روایات و دعاها داریم که دو چیز تفضلن حق پیغمبر، حق اهل بیت رو ادا میکنه، دو چیز باعث ادا شدن حق اهل بیت میشه. البته حق خدا، حق چهارده مسئول کنار حق خداست، ما نفس کشیدنمونم به برکت اونهاست، در واقع نمیتونیم ادا بکنیم چون کاری هم که میکنیم باز مال اوناست، توفیق لطف اوناست. ولی تفضلن این دو عمل اینقدر عمل بزرگی که قبول کردن که ان حق ما رو ادا کردیم، دست مریضات متشکریم. یکیش مداومت بر صلوات، مداومت بر صلوات در این دعایی که زورهای ماه شعبان وارد شده، امام سجاد علیه السلام فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاة کثیرة تکون لهم رضا، خدایا صلوات زیاد بر محمد و آل محمد درود بفرست، رحمت نازل کن که باعث رضایت و خوشنودی اونا بشه. بعد میگه ولی حق محمد و آل محمد اداءً و قضاءً به حول منک و قوه یا رب العالمین. این صلوات زیاد رو وسیله ادا و قضای حق چهارده معصوم قرار بده، البته به حول و قوه رب العالمین.
بله.
پس یکی از چیزایی که حق اهل بیت رو تا حدودی ادا میکنه، تفضلن قبول میکنن، کثرت صلوات.
گفتیم حداقلش هم
100 تا. روزی 100 تا ان شاءالله همه بیننده‌های سمت خدای پیمان ببندیم که شفاعت پیغمبر بر ما واجب بشه، حق اهل بیت ادا بشه، 100 تا صلوات لااقل 3-4 دقیقه وقت بره.
بله.
دوم در روایت داریم چیزی که حق اهل بیت رو ادا میکنه، گریه بر آقا ابو عبدالله علیه السلام، که گریه‌ای که دوستداران اهل بیت با معرفت دارن، که البته همه چیز شرایط داره، حداقل شرطش اینه که معرفت داشته باشه و اینا رو قبول داشته باشه. ما روایت داریم گناه‌ها رو میامرزه، بهشت و واجب میکنه، وعده‌های زیادی که دادن بمونه. در کامل و زیارات این روایت زیبا از امام صادق علیه السلام که فرمود کسی که گریه بر امام حسین علیه السلام میکنه، سر رسول الله، دل پیغمبر رو مسرور میکنه، وصل به پیغمبر خدا شده، وصل به فاطمه زهرا شده، فاطمه زهرا رو خوشنود کرده. این اشکایی که برای امام حسین میریزیم دل فاطمه زهرا رو شاد کرده، چه ثوابی از این بالاتر. بعد امام صادق علیه السلام فرمود کسی که بر امام حسین گریه میکنه، حق ما اهل بیت رو ادا کرده. یعنی یک حق بزرگی. ببینید آقای شریعتی، گریه دو قطره اشک چیز مهمی نیست.
بله.
ما هم مهم نیستیم. چی مهمه؟ اون ارتباط و اتصالی که بین ما، این قطره با دریا ایجاد میشه،
اون محبتی که در دل ما هست،
محبتی که پیوند ایجاد میکنه و این رو وصل میکنه، زیادش میکنه، ارتباط رو محکم. اون حسینی که ما براش گریه میکنیم پیش خدا خیلی عزیزه، خیلی دردان است. این اظهار محبت، همدردی، سوز، ناله، غم و غصه، حتی میدونید تباکی یعنی شبیه گریه کنه. خیلی از ما میپرسن آقا ما گریه‌مون نمیاد، مجلس اهل بیت میگن گریه‌مون نمیاد. خب تباکی
از خود اشک گرفت.
ما کم داریم که شبیه سازی همون آثار را داشته باشه. شما اگه شبیه نمازخونه خودت رو بکنی، شبیه روزگیرا، جزو نمازخونه و روزگیرا نیستی، یعنی باید واقعا نماز واقعی بخونی. ولی در گریه امام حسین میگه تباکی، یعنی اگرم گریه نمیاد، سرت پایین میندازی، به پیشانیت میزنی، حالت گریه میگیری، بازم خدا اون برکاتو برای شما میده. الله اکبر.
نکتهش چیه؟
نکته مهمیه. یعنی اینقدر این ارتباط و اتصال مهمه، حتی شبیه سازیش هم مهمه. چون بعد از ایام عاشورا تقریبا یه سری هستن از این کشتی فاصله میگیرن، یعنی مجالس اهل بیت گاهی افت پیدا میکنه. من میخوام عرض بکنم طبق وصیت روایات و دعاها و فرمایشات بزرگان، این ارتباط با مجالس اهل بیت، رفتن روزه، بپا کردن روزه، خدمت در مجالس اهل بیت، اینا رو ترک نکنن، رها نکنن. زیارت عاشورا، گره گشایی از کار مردم، یعنی هم کنار این روزه خانیا و عرض ادب ها، یکی از راه توسل اینه که ما دوست امام حسین گرهش رو باز بکنیم، هم اونا داشته باشیم، هم اینا داشته باشیم. آقای امام حسین علیه السلام بودن که حوائجی که مردم به سوی شما میارن و مشکلات گرفتاری دارن، این از نعمت‌های خداست و از الطاف خداست که به در خانه شما میاد. از اینا خسته نشید. حالا آمده یه گره‌ای داره معنوی مادی، تا در توان داری گره‌هاشو باز بکن. همین هم یک توسل بزرگیه. من حالا خواب خیلی برا نداریم نقد بکنیم، ولی خوابایی که مطابق روایات اب نداره. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، پسر ایشون میگه من پدر ایشون صاحب القدیر واقعا فدایی مخلص اهل بیت بوده، یعنی این القدیرش جاودانه مانده و کسی ما تو علمای شیخ
خدمت بزرگی.
خب ایشون اسم اهل بیت بود، عشق میریخت گریه میکرد. پسر ایشون میگه من بعد از فوت پدرم خواب دیدم خیلی جاش خوبه. گفتم بابا اون عالم چه چیزی خیلی به درد میخوره؟ فرمود فرزندم زیارت عاشورا. زیارت عاشورا انشای خداست. انسان هم از دشمنا تبری میجوه، هم به اهل بیت پیوند میزنه و هم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین ثبات قدم میاره. ارتباط و برقرار زیارت عاشورا 5 دقیقه وقت میبره. حالا صد لعن و صد سلام یه عده بیکارم میخونن، شخصیت هایی که میتونن وقت دارن، ولی نمیتونی همون یک لعن و سلام. این سلام رو بگو. این داستانی که محدث قمی در مفاتی نقل کرده که خیلی داستان عجیبه،
2 دقیقه وقت داریم،
2 دقیقه داریم. که میگه این زن آهنگری که در یزد بود به خاطر زیارت عاشورا 3 بار امام حسین به دیدن او آمد. استاد ایشون میگه آدم موثقی بوده، معتبره. اینی که یکیش فهمیدن زیارت عاشورا، که این زیارت عاشورا ارتباط ما با امام حسین برقرار میشه. حالا در طول سال نشد، این ایام مناسبت تا 2-3 روز یه بار. دوم مرحوم علامه امینی فرموده بودن که چیزی که در این عالم باستابش خیلی فوق‌العاده است زیارت آقا ابو عبدالله است،
یعنی زیارت کربلا
بله. که اونم روایاتش قوغاست که اگه کسی امام حسین زیارت کنه دنیا آخرتش اسلام میشه، خدا را موفق از زیارت کردن. وقت نیست بگیم اون روایتاشو. پسر ایشون میگه که این نکته آخرش جالبه. پسر ایشون میگه من ایامی که خواب دیدم ایام جنگ تحمیلی بوده، یعنی راه کربلا عراق بسته بوده، دفاع مقدس اون ایام بوده. به بابام گفتم که الان که راه بسته ما نمیتونیم بریم کربلا. ایشون فرمودن، این نکته مهمیه، ایشون فرمودن که حالا که نمیتونید برید کربلا، برید هر کجا که خیمه امام حسین برپاست، یعنی حسینیه ها، تکیه ها، منازلی که توش روز امام حسین، مسجدایی که روز برگزار میشه، حتی تو اداره ها برگزار میشه، اینا شعبه ای از حرم امام حسین علیه السلام. یعنی ما نرفتیم کربلا، کربلا اومد ما رو گرفت.
بله.
کشتی امام حسین به حمدالله تو همه محله خونه ها هست. ما آقا شریعت فراوان داریم، افرادی که در یک جلسه روزه شرکت کرده، یک حدیث، یک آیه، یک موعظه، یک
مسیر زندگیش رو عوض کرده.
فراوان داریم.
بله.
انشالله از این کشتی نجات ما اینقدر محرم و سفر میاد که زیر خاک خواهیم بود. دنیا تمام شدنی نیست. این کسبه ای که تا 10-11 شب دنبال دنیا و پاساژ و طلا و نمیدونم چی، یک کمی از دنیامون رو کم بگذاریم بیام تو کشتی امام حسین
انشاءالله.
حداقل بعد شب و روزا این کارو بکنیم، یا صبح یا عصر یا شب، که انشاءالله سوار این کشتی بشیم، پیاده نشیم، ما رو نجاتمون بده
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم جای فرزاد. خیلی روز خوبی بود خدمت بیننده های خوبمون و خدمت شما. انشاءالله فردا با حضور جای قرائتی خدمت رو خواهیم رسید. دعا بفرمایید.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بفرما و همه مون رو جزو عزاداران و عاشقان واقعی امام حسین قرار بده. همه مریض ها شفا عنایت بفرما، رفع گرفتاری از همه گرفتارها انشالله به برکت آقا ابو عبدالله و برادرش امام مجتبی. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
خیلی ممنون، متشکرم. حسینیه دلتون انشاءالله پر برکت باشه. گفت تا تو زمین سجده‌ای سر به هوا نمی‌شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.